صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوند نصیب من است، کلام و سخن او را تا به ابد نگاه خواهم داشت. رضامندی او را به تمامی دل می طلبم و با تمامی وجودم از او پیروی خواهم کرد. ای خدا، در راه‌های زندگی تفکر و تعمق نموده و جز در تو هیچ حقیقتی را نیافتم، پس در طریق تو درنگ نکرده و اوامرت را نگاه خواهم داشت. اگرچه سختی بر من عارض شود و فشارهای اجتماعی مرا خرد سازد، باز اوامر کلامت را نگاه خواهم داشت. اگر دنیا از تو گریزان شود و همه مردم راه خود را پیش بگیرند، اگر رسوای جماعت شوم و اگر مورد تمسخر قرار گرفته و به خاطر ایمانم به تو مرا شکنجه دهند، باز ای خدا در کلام تو باقی خواهم ماند، زیرا در تو راستی و حیات است و این تو هستی که به من حیات بخشیدی. خداوندا، کلامت را برایم مکشوف بگردان و بصیرت روحانی عنایت فرما که طالب تو هستم. برادران و خواهران عزیز، درود بر شما. خسته نباشید. امیدوارم که در پرتو عنایت پروردگار روز خود را با شادی آغاز کرده و آن را در سلامتی و آرامش الهی به پایان برسانید. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی این افتخار را دارم که نیم ساعت آینده را در خدمتتون باشم و از کلام مقدس تورات آیاتی براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون برسونم. برای این منظور از شما دعوت میکنم که چنانچه کتاب مقدس تورات را در اختیار دارید، آن را به صفحه 10 یعنی فصل 8 بگشایید تا به مطالعه گفتار حق بپردازیم و در مورد آن به تفکر و تعمق پرداخته تا کلام خدا را درک کنیم، زیرا این گفتار خداست و خدا میخواهد که با ما سخن میگوید. احیانا اگر شما کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل هستید که آن را داشته باشید، ازتون دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید تا براتون ارسال بداریم. آدرس در پایان اعلام خواهد شد. در ضمن تمنا میکنم که وقتی برای ما نامه مینویسید، حتما کد پستی را مرقوم بفرمایید و آدرس خود را به زبان فارسی به طور خوانا بنویسید که کمک بزرگی برای ماست. پیشاپیش از لطف شما عزیزان سپاسگزارم. این برنامه را از صدای انجیل میشنوید. فصل 6 الی فصل 10 از کتاب پیدایش، ما با زندگی و کار مرد خدا حضرت نوح روبرو می شویم. کتاب مقدس به ما نشان می دهد که حضرت نوح تنها مردی بود که در عصر خود کامل و عادل بود و با خدا هماهنگی کاملی داشت. بر اثر شرارت و ظلم بسیار، خدای تعالی جهان را داوری می کند. در فصل ششم و هفتم به او امر می کند که کشتی بسازد تا خود و خانوادش و نسل حیوانات را نیز نجات بدهد، زیرا خدا اراده فرموده بود که دنیا را به وسیله آب نابود کند. بیش از 100 سال از عمر نوح صرف ساختن کشتی میشه. در ظرف این مدت حضرت نوح مردم را دعوت به توبه و دعوت به سوی خدا می کند، ولی مردم به جای اینکه پیام او را گوش بدهند او را مسخره کرده و حرفایش را نشنیده و تصور کردند که حتی نوح دیوانه شده است، زیرا تا آن زمان باران بر زمین نباریده بود و هیچ وقت آبی از آسمان نیامده بود. سرانجام وقتی که کشتی آماده شد و از هر حیوان ناپاک یک جفت و از هر حیوان حلال 7 جفت وارد کشتی شدند، خداوند طوفان آب را بر زمین می‌فرستد و به مدت 40 روز و 40 شب باران بر زمین باریده و جهان از آب پر می‌شود. پس از 40 روز باران می‌ایستد، اما تا 150 روز آب همه جای زمین را فرا گرفته بود. نوح و همسرش همراه 3 پسر و زنانشان تنها انسان‌های زنده بر عالم بودند. بیش از 190 روز از وقتی که آنان وارد کشتی شده بودند می‌گذشت. شاید در دل آنان نیز این فکر پیش آمده بود که راستی تا به کی باید در این کشتی زندگی کنیم. خدا گفت فقط 40 روز باران می‌بارد، اما حالا بیش از 190 روز در کشتی مانده‌ایم، چون که آب همه جای عالم را گرفته. آیا خدا ما را فراموش کرده است؟ فصل هشتم دنباله اتفاقاتی است که پس از طوفان به وقوع می‌پیوندد. گوش کنید به 14 آیه اول از فصل هشتم کتاب پیدایش، اولین کتاب تورات. و خدا نوح و همه حیوانات و همه بهایمی را که با وی در کشتی بودند بیاد آورد. و خدا بادی بر زمین وزانیده و آب ساکن گردید و چشمه های لجه و روزنه های آسمان بسته شد و باران از آسمان باز ایستاد و آب رفته رفته از روی زمین برگشت. و بعد از انقضای 150 روز آب کم شد و روز 17 از ماه 7 کشتی بر کوههای آرارات قرار گرفت و تا ماه 10 آب رفته رفته کمتر می شد و در روز اول از ماه 10 قله های کوها ظاهر گردید. و واقع شد بعد از 40 روز نوح دریچه کشتی را که ساخته بود باز کرد و زاغ را رها کرد. او بیرون رفته در تردد می بود تا آب از روی زمین خشک شد. پس کبوتر را از نزد خود رها کرد تا ببیند که آیا آب از روی زمین کم شده است. اما کبوتر چون نشیمنی برای کف پای خود نیافت، زیرا که آب در تمام روی زمین بود، به کشتی برگشت. پس نوح دست خود را دراز کرد و آن را گرفته نزد وی به کشتی آورد و 7 روز دیگر نیز درنگ کرده باز کبوتر را از کشتی رها کرد. در وقت عصر کبوتر نزد نوح برگشت و اینک برگ زیتون تازه در منقار خود داشت. پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده است و 7 روز دیگر صبر کرد و کبوتر را برای 3 بار رها کرد و او دیگر نزد وی بر نگشت. و در سال 601 در روز اول از ماه اول آب از روی زمین خشک شد. پس نوح پوشش کشتی را برداشته نگریست و اینک روی زمین خشک شده بود. و در روز 27 از ماه 2 زمین خشک شد. آنگاه خداوند نوح را مخاطب ساخته گفت: ای نوح، از کشتی بیرون شو، تو و زوجت و پسرانت و ازواج پسرانت با تو. در حالی که روزهای درازی نوح و فرزندانش در کشتی به سر برده بودند و چه بسا کم کم نگران می شدند که تا چه موقع باید در کشتی باشند، کلام خدا می گوید که خدا نوح را بیاد آورد. خدا نوح را بیاد آورد. این جمله بدان معنی نیست که خدا نوح و خانوادش را در این کهکشانهای کوچک فراموش کرده بود، ولی و ناگهان بیادش میاد که در زمینی که طوفان فرستاده نوح در کشتی آواره شده است. بلکه مقصود از بیاد آورد همان مورد توجه و مورد لطف قرار دادن می باشد. به عبارت دیگر، خدا نظر لطف خیش را به نوح معطوف ساخته و بادی بر زمین می وزاند تا آبها نه فقط ساکن شوند بلکه زمین نیز خشک گردد. بر اثر امر خدا کشتی بر کوههای آرارات که در شمال شرقی ترکیه قرار دارند قرار می گیره. بعد از 40 روز نوح زاغی را می فرسته تا اطمینان حاصل کند که آیا موقع خارج شدن از کشتی رسیده است یا نه. ولی زاغ بر نمی گردد. پس کبوتری می فرستد. کبوتر میره ولی چون جای خالی را پیدا نمی کنه، جای خشکی را پیدا نمی کنه، بر می گرده و نوح 7 روزم صبر می کنه. باز کبوتر رو می فرسته. دفعه دوم وقتی کبوتر میره، در حالی که شاخی از درخت زیتون را در منقار خود داشت، بر می گرده. نوح 1 هفته دیگر صبر می کنه زیرا شاخه زیتون بسیار تازه بود. کبوتر بار سوم پرواز می کند ولی دیگر بر نمی گردد. و نوح می داند که زمین خشک شده و وقت آن شده است که از کشتی خارج شوند. و در این هنگام نیز ندای الهی را می شنود که به او امر می کند ای نوح از کشتی خارج شو. در این قسمت از آیات مخصوصاً در فرستادن زاغ و کبوتر درس معنوی بسیار مهمی وجود داره که نبایستی چشم بسته از آن بگذاریم. لااقل دانشمندان علم الهی این را در زندگی انسان به نحو دیگری نیز تعبیر می کنند. در کتاب مقدس زاغ به نشانی جسم و فکر دنیوی و کبوتر به نشانی فکر و زندگی روحانی آمده است. چیزهای جسم و چیزهای روحانی. وقتی که نوح زاغ را رها می کند که پرنده است ناپاک، او دیگر به کشتی بر نمی گردد. چرا؟ خیلی واضح است. برای اینکه وقتی از کشتی به پرواز در میاد، در روی کوها و تپه ها لاشه های حیوانات مرده را پیدا می کند. برای زاغ که غذایش همان لاش خوردن است، انگار ضیافت بزرگی به وجود آمده بود. او روزهای بیشماری را در کشتی با غذای مخالف طبع خود زندگی کرده بود. حالا که آزاد شده، درست به همون غذایی که قبل از طوفان میل داشت روی آورده و برای همین به کشتی بر می گرده. در عوض مشغول خوردن لاشه میشه. ولی کبوتر بار اول که میره بر می گرده. بار دوم که میره علامت حیات را می آورد و بار سوم که می رود دیگر بر نمی گرد. چرا؟ چون طوفان تمام شده، زمین خشک شده و در واقع داوری الهی به پایان رسیده است و یک زندگی صلح آمیز به وجود آمده. او در زندگی صلح آمیز، زندگی تازه‌ای به پرواز در می آید. برای همین است که کبوتر به عنوان پرنده صلح و برگ زیتونیز به نشان زندگی در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده. یعنی علامت سازمان ملل و علامت صلح هم کبوتر و هم شاخه زیتون است که داستانش و یا ریشه‌اش در همین جا می باشد. کبوتر پرنده پاک محسوب می شه. او پیام آور بود. توسط کبوتر بود که نوح دانست که ایام داوری الهی به پایان رسیده. در حالی که زاغ به فکر خود و در فکر لاشه ها بود. چون پرنده ناپاکی بود. این دو کبوتر را باید با طبیعت انسانی نیز تطبیق داد. انسانی دارای دو طبیعت و دو سرشت است. سرشت پاک و دیگری سرشت ناپاک. یا جسم و روح. عیسی مسیح نیز در انجیل یوحنا فصل 3 در آیه 6 در این مورد می‌فرماید آنچه از جسم مولود گردد جسم و آنچه از روح مولود گردد روح است. یعنی دو سرشت مختلف و مجزا در انسان وجود دارد. و حضرت پولس نیز این دو طبیعت و سرشت انسان را در دو نوع خلقت به ما معرفی می‌کند، خلقت کهنه و خلقت تازه. در رساله خود به مسیحیان شهر قرنتوس حضرت پولس میگوید اگر کسی در مسیح باشه، یعنی ایمان به عیسی مسیح داشته باشه، از مسیح پیروی کنه، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت و یا طبیعت قدیمی از بین رفت و حالا همه چیز تازه شده است. پس متوجه میشیم دوستان عزیز که در انسان دو سرشت وجود دارد، سرشت ناپاک یا طبیعت کهنه و هم سرشت پاک یا چیزهای روحانی، تولد تازه و انسانی تازه. و این دو همیشه با هم در جدال هستند. حضرت پولس نشون میده که در بین این دو صفت و یا سیرت و یا سرشت انسان همیشه یک کشمکش وجود دارد. در رساله به رومیان فصل 7 آیه 18 در اشاره به این حقیقت میفرماید زیرا میدانم که در من یعنی در جسدم هیچ نیکویی ساکن نیست. زاغ به دنیای داوری شده رفت و در آنجا شادی‌های جسم را یافت و برای خودش یک جشن بزرگی داشت از نظر قضا. او به آنچه که تعلق داشت برگشته بود و دیگر به کشتی نیامد. و این منعکس کننده طبیعت فاسد و کهنه بشریه. زیرا جسم چیزهای دنیوی را دوست داره. به آن عشق می‌ورزه. برای همین است که اکثر مردم غالب اوقات خود را صرف امور دنیوی کرده و دل خوشی را در دیدن چیزهای دنیا می‌دانند. میل به ثروتمند شدن، به صاحب مقام رسیدن، به ستایش مردم از خود، همه بازگو کننده اینه که طبیعت ناپاک انسانی بر طبیعت پاک و آسمانی چیره شده و شخص را اسیر خودخواهی ها کرده است. کبوتر به دنیای داوری شده وارد میشه، ولی در آنجا آرامی نیافت. پس او به کشتی برمیگرده. کبوتر سمبل ایمانداران به مسیح است، سمبلی که ما را در نحوه زندگی کردن و طرز فکر نمودن یاری میدهد. که شخص مؤمن به مسیح میداند که اگرچه در این عالم زندگی میکنه و باید زندگی کنه، ولی برای ابد در اینجا نخواهد بود و در عوض اشتیاق بازگشت به سوی نجات دهنده خود داره. میل به وسار او در وجودش شعله وره، درست همانند کبوتر که مشتاق بازگشت به کشتی بود. کتاب مقدس به ما مسیحیان میگوید دنیا و آنچه که در دنیا است را دوست مدارید. به امور دنیا دل مدهید، زیرا هر که با دنیا دوستی می کند در واقع با خدا دشمنی می نماید. میگه شما نمی توانید هم خدا را خوشنود سازید و هم عشق به مال دنیا داشته باشید. یا از یکی نفرت داشته دارید و یا دیگری را محبت، یا برعکس. نمیشه هم خدا و هم دنیا را در آن واحد راضی کرد. زیرا عشق به مادیات و امور جسم برخلاف اراده و خواسته خدای متعال می باشد. و دوستان عزیز، من و شما هم در این دنیای داوری شده و ملعون شده داریم زندگی می کنیم. بله، دنیای ما داوری شده و ملعون شده است. ولی نباید برای این دنیا زندگی کنیم. دقت کنید، ما در این دنیا زندگی می کنیم ولی نباید برای این دنیا زندگی کنیم و در آن غرق بشیم و خود را گمراه کنیم. در عوض باید سعی کنیم گمراهان را به سوی نور ازلی و ابدی خداوند یکتا هدایت نماییم. منجی ما عیسی مسیح فرمود که به تمام عالم بروید و به مردم مژده دهید، انجیل را به آنان اعلام کنید. انجیل یعنی خبر خوش برای انسانهای گناهکار که خدا از روی محبت بی پایانش نجات ما را در عیسی مسیح آماده کرده است و هر کس که به او ایمان آورد از مرگ به حیات منتقل می‌یابد. کبوتر دریافت که در چه دنیایی زندگی می‌کند. او طاقت ماندن در آن را نداشت. پس به طرف کشتی برگشت، زیرا کشتی را فقط پناهگاه خود می‌دانست. مسیح فرمود شما نور عالم هستید. ببینید، شما که به این عالم تعلق ندارید ولی شما نور عالم هستید. در دنیا بدرخشید. بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا مردم اعمال نیکوی شما را ببینند و پدر آسمانی شما را که در آسمان است تمجید نمایند. دوستان عزیز، برادران و خواهران عزیزم، شاید خوب است که به زندگی خودمون امروز نظری بیفکنیم و خودمون رو با این دو پرنده یعنی زاغ و کبوتر مقایسه کنیم. اگر شما بخشش الهی را چشیده اید و می دانید که بخشیده شدید، آن وقت همانند فرزند پدر روحانی انسانها باید زندگی کنید. خلق و خوی خدا را باید عملا در زندگیتون آشکار کنید، حال حد چقدر هم براتون گرون تمام بشه. اگر تک و تنها ایماندار باشید، یعنی تنها کسی باشید در شهرتون، دیارتون، دهتون، خانوادتون، فرق نمی کند. عملا باید نشون بدید که به خدا متعلق دارید، به خدا تعلق دارید، مال خدا هستید. فراموش نکنید که من و شما هممون صاحب دو نوع طبیعت هستیم، طبیعت جسم و ناپاک و طبیعت روح و پاک. سوال مهم اینه که آیا شما صاحب این طبیعت یا آن طبیعت و آن ذات هستید؟ فراموش نکنید که هر دوشو دارید، ولی سوال اینه که شما از کدومشون، از کدوم طبیعت و سرشت دارید پیروی میکنید؟ طبیعت جسم یا روح؟ چون هر انسانی صاحب هر دوی آن میباشد. و البته دوستان، برای اینکه بدونی که از کدوم طبیعت داری پیروی میکنید، بایستی به اعمالتون صادقانه نظر بیفکنید. و البته اعمال شما بیان کننده اینه که کدام طبیعت را دارید پیروی میکنید. آیا شما ثمرات روح خدا را در زندگی دارید؟ کتاب مقدس میگوید ثمره روح و راستی محبت، خوشی، سلامتی، حلم، نیکویی و تواضع و پرهیزکاری است. یعنی اگر شما اراده خدا را دارید پیروی میکنید، از سیرت طبیعی الهی بهره مند هستید، بایستی زندگیتون از این صفات مملو باشه. در غیر این صورت هنوز از ملکوت الهی دور هستید. حال هر چقدر هم مذهبی باشد فرقی نمیکنه، ولی خدا کند که پیرو طبیعت روح باشید. با بیان این مطلب دنباله آیات را از فصل 8 خدمتتون میخونم. آیه 13 میفرماید که نوح سقف کشتی را برمی‌داره و متوجه میشه که زمین خشک شده است. با آیه 15 الی 22 گوش کنید. آنگاه خدا نوح را خطاب ساخت، گفت از کشتی بیرون شو، تو و زوجت و پسرانت و ازواج پسرانت با تو و همه حیواناتی را که نزد خود داری، هر زی جسدی را از پرندگان و بهایم و کل حشرات خزنده بر زمین با خود بیرون آور، تا بر زمین منتشر شده در جهان بارور و کثیر شوید. پس نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با وی بیرون آمدند و همه حیوانات و همه حشرات و همه پرندگان و هرچه بر زمین حرکت می کند به اجناس آنها از کشتی بی بدور شدند. و نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از هر بهیمه پاک و از هر پرنده پاک گرفته قربانی های سوختنی برای خداوند بر مذبح گذرانید. و خداوند بوی خوش بویید و خداوند در دل خود گفت بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم، زیرا که خیال انسان از طفولیت بد است. و بار دیگر همه حیوانات را هلاک نکنم چنان که کردم. مادامی که جهان باقی است، زاره و حصاد و سرما و گرما و زمستان و تابستان و روز و شب موقوف نخواهد شد. و بدین ترتیب انسان دوباره قدم به روی زمین نهاد و نسل جدیدی از بشر جهان را پر می کند. اگرچه همه ما از نسل آدم و حوا هستیم، ولی بدون شک همه ما از نسل نوح و سه پسرانش هستیم، زیرا جز خانواده نوح که از نسل آدم بود، بقیه انسان‌ها نابود شدند. حالا که طوفان تمام شد و خداوند به نوح و خانواده‌اش امر می‌کند که از کشتی بیرون بیایند، خدا آنان را برکت می‌دهد و می‌گوید بروید در این عالم زندگی کنید و بارور و کثیر شوید، یعنی جهان را از نسل خود پر سازید. و همونطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، برکت الهی عملاً انجام گرفته و جهان از انسانها پر میشه. دوستان عزیز، وقتی که نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش از کشتی خارج میشن، اولین کاری که میکنن اینه که خدا را عبادت و ستایش کنن، نه فقط با زبان بلکه عملاً. مذبح‌ها درست میکنن و قربانی میگذارن. فراموش نکنید که نوح از هر حیوان حلال 7 جفت در کشتی جا داده بود و حالا نوح از آنان برای خدا قربانی می کند. البته خدا به نوح نگفت که بیرون بیا از کشتی و برای من قربانی بگذار، خیر، بلکه نوح به پاس لطف و رحمت خدا از روی ایمان و علاقه به حق بلافاصله به ستایش و عبادت خدا می پردازد. در وجودش عشق بود. این عبادتی که از روی میل و اختیار و علاقه نسبت به حق انجام شد مقبول پسند خدا میشه و خدا از آن خوشنود میشه. و برای همین بود که خدا به نوح قول میده، وعده میده که اینو دیگر دنیا را توسط آب نابود نخواهم کرد. و دوستان عزیز، این وعده خدا در فصل 9 باز تکرار شده که با امید خدا در برنامه دیگر به آن اشاره میکنیم. ولی دوستان عزیز، قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، میخوام توجهتون رو به عکس العمل حضرت نوح جلب کنم. وقتی که از کشتی در آمد، بلافاصله خدا را عبادت و پرستش کرد. او فکرش این نبود که الان دنیا به او تعلق داره. الان این همه چیز مال اونه در دنیا. اون رئیسه. او هنوز فروتن بود. او در برابر خداوند به زمین میفته و او را عبادت و ستایش میکند. چرا؟ چون در نهادش، در قلبش، در وجودش شعله عشق به خدا میجوشید. این شعله آتش عشق به خدا آنچنان بود که اولین کاری که کرد در برابر خدا به زمین میفته و او را عبادت میکند. نه اجباری داشت، نه کسی بهش گفته بود، هیچ. عبادتی که از روی عشق و علاقه بود. دوستان عزیز، کلام خدا به ما نشون میده که اینطور عبادت مقبول پسند خداست. وقتی که مردم شما رو مجبور میکنن که دعا کنید، مجبور میکنن که در مراسم مذهبی شرکت کنید، مجبور میکنن که در این کار را بکنید اون کار را نکنید، مجبور میکنن که روزه بگیرید، بدانید که این نوع روزه ها، این نوع عبادت ها، این نوع دعاها، این نوع مراسم ها به درد خودتون فقط میخوره، به درد خدا نمیخوره. خداوند به شما آزادی عطا کرده و میل و اختیار و اراده داده. شما باید از روی عشق، از روی محبت، از روی آزادی با تمام وجود او را بپرستید. و مسلماً شرطش اینه که اول مزه خدا را در زندگیتون چشیده باشید. یعنی اون نعمت خدا را درک کرده باشید. حضورش رو در زندگیتون ملاحظه کرده باشید. و دوستان، هرگز قادر نیستید به لطف خدا آنچنان که هست پی ببرید مگر اینکه خودتون رو تسلیم مسیح کنید. چون مسیح مظهر خدای تعالی است. مسیح کلمه مکاشفه شده خداست. مسیح است که خدا خیشتن را در او به بشر شناسانیده. خوشا به حال شما اگر امروز از او بخواهید که خدا را به شما بشناساند. خدای مهربان یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.